بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 372 سوره شعرا هستیم، آیات 112 تا 136، ادامه فصل سوم که بحث حضرت نوح سلام الله علیه هست تا آیه 122، و پس از اون وارد فصل چهارم میشیم که بحث حضرت هود سلام الله علیه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال و ما علمی بما کانوا یعملون، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، و ما انا بطارد المؤمنین، ان انا الا نذیر مبین. قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین. قال رب ان قومی کذبون، فافتح بینی و بینهم فتحا، و نجنی و من معی من المؤمنین. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، ثم اغرقنا بعد الباقین. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خب در پاسخ فرمایش حضرت نوح سلام الله علیه که قوم خودش رو به تقوا و اطاعت دعوت کرد و فرمود که من در میان شما به امانتداری مشهور هستم، من رسول امین هستم، از شما مزدی هم که نمیخوام و حرفهای معقولی هم که دارم برای شما، شما به من ایمان بیارید. قوم مشرکش گفتن که ما به تو ایمان نمیاریم، چون یه مشت آدمهای فقیر و پست اینها به تو ایمان آوردن. حالا پاسخ حضرت نوح سلام الله علیه اینجا بیان شده از سوی خدای متعال. قال، جناب نوح گفت و ما علمی به ما کانوا یعملون. علم این که این کسانی که به من ایمان آوردند پیش از اون که به من ایمان بیارند چی کار میکردند، این علمش پیش من نیست، اصلا به من مربوط نیست، این مربوط به خدای متعال هست. ان حسابهم الا علی ربی، حساب این آدمایی که به من ایمان آوردن نیست جز بر پروردگار من. این که طرف پول داره یا فقیره، نمیدونم ثروتمنده، نمیدونم قبل از ایمان آوردن چیکار میکرده، اینا به عهده من نیست، اینا حساب کتابش با خداست. لو تشعرون، اگه میفهمیدید، یعنی اگه میفهمیدید خیلی خوب بود که اصلا اینا مربوط به خدا میشه. شما چیکاره هستید که اسم اینا رو بگذارید اراذل مثلا، اینا رو بگید که اینطوری هن، مثلا کی گفته که مثلا ثروت منشأ فخر و برتریه؟ و ما انا به طارد المؤمنین. حضرت نوح خیلی قاطع اعلام کرد که من کسانی رو که به من ایمان آورده اند، یعنی به خدا ایمان آورده اند و اهل تقوا و اطاعت شده اند، از خودم طرد نخواهم کرد. چون اینا میگفتن تو اینها رو طرد بکن ما به تو ایمان بیاریم. حالا در سوره حضرت نوح این بحث اومده که بعدا انشاءالله میخونیم. پیش از این هم که خب داستان حضرت نوح آمده بود در سوره هود و بعضی از سوره های دیگه که خوندیم. ان انا الا نذیر مبین، نیستم من جز یک انذار دهنده آشکار. من اومدم که به شما هشدار بدم، من اومدم به شما بگم ابد در پیش هست، قیامت در پیش هست، بهشت و جهنمی در پیش هست، مواظب اعمالتون باشید، مواظب رفتارتون باشید. پاسخ مشرکین چی بود؟ قالو، گفتند لئن لم تنته یا نوح، ای نوح اگه دست بر نداری از این حرف هات، لتکونن من المرجومین، حتما این رو قطع بدان، بدون تردید تو از سنگسار شدگان خواهی بود، یعنی ما تو رو خواهیم کشت، تو رو سنگسار خواهیم کرد. اونقدر به تو سنگ خواهیم زد، به سمت تو سنگ پرتاب خواهیم کرد تا بمیری. خب اینجا خیلی مختصر داره بیان میشه دیگه. قال، پس از اون که حضرت نوح از ناحیه خدای متعال چنان که باز در جای دیگر آمده مطلع شد که دیگه کسی از اینها ایمان نمی آورد، پس از قرنها تبلیغ با خدای خودش راز و نیاز کرد. قال، گفت جناب نوح، ربه، این ربه بوده ربی، ای پروردگار من، ان قومی کذبون، این قوم من مرا تکذیب کرده اند، فافتح بینی و بینهم فتحا، یک گشایشی بین من و اونها قرار بده. اینجا منظور از گشایش یعنی جدا کردن، یعنی جدایی بنداز بین من و بین اونها. فتحا، چه جدایی انداختنی؟ خدای من رو دیگه از نزد اینها ببر، یا اینها رو از نزد من ببر، بین ما جدایی بنداز دیگه. وقتی که اینها ایمان نمیارن چه فایده ای هست بر حضور من در میان اینها؟ و نجنی، و نجات بده مرا و من معیه و کسانی رو که با من هستن، من المؤمنین، از مؤمنان. خدای متعال می فرماید همین اتفاق هم افتاد، فانجیناه، ما نجات دادیم نوح را و من معه و کسانی رو که با نوح بودند، فی الفلک، در آن کشتی. المشحون، المشحون یعنی هم فراوان هم در امنیت بودند. شحنه، پلیس در اصطلاح قدیم با همین لغت همریشه است. شحنه پلیسی هست که در محله و شهری که در اختیار او قرار داره امنیت برقرار میکنه، اونجا رو پر امنیت میکنه، بدون اینکه همه جا پلیس به کاره ها، یعنی هیچ حاشیه ای برای مجرمان ایجاد نمیکنه، هیچ مجرمی در محدوده فعالیت اون کلانتری و اون ایستگاه پلیس نمیتونه اقدام به بزه بکنه. یه همچین منطقه‌ای رو میگن مشحون، یعنی پر از امنیت. لذا میفرماید که نجات دادیم ما نوح را و کسانی را که با نوح بودند، فی الفلک المشحون، در اون کشتی که هم پر موجودات بود، هم از انسان‌ها و حیواناتی که با خودشون سوار کشتی کرده بودند که نسلشون از بین نره، و هم پر از امنیت بود، یعنی تنها جایی که پر از امنیت بود داخل کشتی بود. کسانی که بیرون مونده بودند، بیرون براشون جای امنیتی وجود نداشت، اونها از بین رفتند. رضا می‌فرماید ثم اغرقنا بعد الباقین. پس از اینکه حضرت نوح و همراهانش سوار کشتی شدند، ما غرق کردیم اون باقی موندگان را، اون کسانی که بیرون کشتی بودند و سوار کشتی نشده بودند. بعد می‌فرماید که ان فی ذلک لآیه، ای پیامبر ما، در همین ماجرای حضرت نوح و نجات حضرت نوح و مؤمنین و غرق شدن مشرکان، آیه هست، نشانه هست برای مشرکان عصر تو و همه تاریخ، که اگر اهل پند گرفتن باشن، پند بگیرن، بیدار بشن، متنبه بشن، ایمان بیارن. اما چه می شود کرد که و ما کان اکثرهم مؤمنین، بیشتر اینها اهل ایمان آوردن نیستن، اینها غرق در گناه شدن، اینها لامپای سوخته شدن. تو که پیغمبری، هرچی هم که معجزه بیاری، باز هم اینها ایمان نمیارن، چون ایراد در تو نیست، ایراد در منبع نور نیست، ایراد در این هاست که سوختن، خودشونو سوزوندن، غرق در گناه شدن. و این ربک لهو العزیز الرحیم، و بدان که پروردگار تو شکست ناپذیر و مهربان هست. شکست ناپذیره یعنی خیالت راحت باشه، پیروزی از آن تو و خدای توست. مشرکان هر چقدر قدرتمند باشن نمیتوانن خدای تو رو شکست بدن. و رحیمه یعنی بر شما مؤمنان خدا رحیمه، شما رو بر اینها پیروز خواهد کرد. خب فصل سوم و ماجرای حضرت نوح هم تمام. حالا وارد بحث فصل چهارم و حضرت هود سلام الله علیه میشیم و قوم مشرکش، که باز همین ماجرا تکرار میشه، یعنی لجاجت مشرکان، نجات حضرت هود و مؤمنان و نزول عذاب و بلا بر مشرکان. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیه تعبثون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. خب این بخش اول ماجرای مربوط به حضرت هود، بخش دومش رو که البته مختصر هم هست در جلسه آینده خواهیم خوند انشاءالله. همون چیزی که در اول داستان حضرت نوح بود اینجا هم تکرار شده، یعنی عیناً مشابه همه، تاریخ تکرار می شود. تکذیب کردند قوم عاد پیامبران را، باز عرض می کنم با اینکه یک پیامبره ولی میگه پیامبران را، چون تکذیب یک پیامبر مساوی با تکذیب همه پیامبرانه. زمانی که گفت به اونها برادرشون هود الا تتقون آیا تقوا پیشه نمی کنید، نمی خواهید خودتون رو حفظ بکنید، نمی خواهید خودتون رو از دست شیاطین نجات بدید، نمی خواهید رب عالمین رو عبادت بکنید، انی لکم رسول امین من برای شما یک پیامبر امینی هستم، اهل خیانت نیستم، اونچه که میگم راسته، فاتقوا الله و اطیعون تقوای الهی رو در پیش بگیرید، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، دستورات خدا رو اطاعت بکنید و اطیعون، لازمه تقوای الهی اینه که از من اطاعت کنید نه از طاغوت ها، ببینید من برای شما چه پیامی آوردم، ببینید من چه میگویم، و ما اسألکم علیه من اجر من دستمزدم که از شما نمیخوام، در این دعوتم دارای منافع اقتصادی نیستم که شما من رو متهم بکنید، تبلیغ رایگان دارم میکنم، ان اجری الا علی رب العالمین نیست دستمزد من و پاداش من مگر بر عهده پروردگار جهانیان. بعد این قسمتش متفاوته. مشکل قوم حضرت هود یعنی همون قوم عاد اینه که اینها در دو ورطه و عرصه شهوت و غضب گرفتار شده بودند. عرصه شهوت یعنی دنبال میل خود رفتن، اینا گرفتار به اصطلاح مسکن و سکونتگاه ها و اینجور چیزها شده بودند، یعنی یک توسعه و پیشرفتی داشتند در صنعت خانه سازی و مخصوصا روی ارتفاعات و اینها رو، یعنی غرق در این کار شده بودند، بیش از نیاز خودشون غرق در این کار شده بودند. فلان جا هم یه خونه بسازن، اونجا هم یه خونه بسازن، افتاده بودن تو این کار، عشق خونه داشتن. دیدید بعضیا مثلا یه کسی عشق ماشین داره، یه کسی عشق مثلا تمبر داره، تمبر جمع میکنه. خب تمبر جمع کردن یا خونه ساختن یا ماشین خریدن اشکالی نداره ها، ولی منوط به این که جای عقبا رو نگیره، یعنی انسان به جای اینکه دنبال دستورات انبیا باشه، دنبال سعادت دنیوی و اخروی خودش باشه، فقط بیفته دنبال میل خودش. افرأیت من اتخذ الهه هوا که پیش از این خوندیم این آیه رو. ای پیامبر، خبر می دهی ما را از اون کسانی که هواهای نفسانی خودشون رو معبود خودشون قرار دادن. این رو در سوره فرقان خوندیم، آیه 43. حالا اینها هوای نفسشون بهشون میگه تو بیفت دنبال این به اصطلاح برج‌های بلند، برج اول، برج دوم، برج سوم، مسابقه میدادن با هم سر برج ساختن، سر بناهای رفیع ساختن. از قیامت چه خبر؟ هیچی. از عبادت خدا چه خبر؟ هیچی. دوم اینکه گرفتار غضب شده بودن، گرفتار ظلم شده بودن، یعنی جلوی غضب خودشون رو هم باز گذاشته بودن. وقتی با کسی چپ می افتادن دیگه هر بلایی بود سر اون در می آوردن. اصلا مقید به عدالت نبودن. اینکه فرد مجرم رو خیلی خوب باید تنبیه کرد، اما به اندازه جرمش، نه اینکه ریشه‌کنش بکنی. پس اینها در دو عرصه شهوت و غضب جلوی غرایز خودشون رو باز گذاشته بودن. لذا اینجا می‌فرماید که اتبنون به کل ریعن آیتن تعبثون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. این بحث فرو رفتن در قوه شهوته. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، بحث فرو رفتن در قوه غضبیه است که تبدیل به سبوعیت شده، همونجور که قوه شهویه اینها دیگه تبدیل به تبعیت مطلق از هواهای نفسانی شده. آیا بنا می کنید بر بالای هر بلندی؟ ریع یعنی بلندی. آیا بنا تبلونم از که از هم بناست دیگه، بنا، بنایی، ساختن. این بحث مربوط به حوزه الهیات شهر میشه. دوستانی که بحث الهیات شهر رو دنبال می کنند، اگر مردمی که در یک شهر زندگی می کنند از نیازهای مادی فراتر نروند، این شهر یک کالبد مادی و دنیوی پیدا میکنه، یعنی صاحب روح نیست. به تعبیر زیبای صدرالمتعلهین که میفرماید انسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، که یک انسان مؤمن انسانی که از نیازهای جسمی و غریزی خودش فراتر بره، به نیازهای روح خودش هم بپردازه، یعنی به فطرت خودش هم توجه بکنه، متصل بشه به عالم بالا، که این از طریق حضور در ملکوته، یعنی از عالم ملک فراتر بره، وارد ملکوت و جبروت بشه، به عوالم دیگه هم سر بزنه. غیر از معرفت حسی خودش، معرفت عقلی خودش رو هم فعال بکنه تا نائل بشه به معرفت وحیانی، با وحی خودش رو ارتقا بده. یه شهر هم همینطوره، یه دولت هم همینطوره، یه کشور هم همینطوره. دولت و کشور و شهر هم جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقا هست. ساختمان های یک شهر جسم شهره، خیابان های یک شهر جسم شهره، به اصطلاح سازمان ها، وزارتخونه ها و نهادهای یک دولت جسم اون دولته. آیا این شهر و دولت روح هم داره؟ آیا عقل و عقلانیت هم اینجا فعاله؟ آیا وحی و وحیانیت و معنویت هم فعال شده؟ اینا مربوط به حوزه مباحث الهیات شهره. قوم عاد الهیات شهرشون شرکالود بود، چسبیده بودند به مظاهر دنیا، فقط ساختمان سازی، فقط برج سازی و فقط مجازات از روی سبوعیت و درند خویانه هر کسی که از اونها تبعیت نکنه. یعنی معنویت جایی نداشت در این شهر، عدالت جایی نداشت، عقلانیت جایی نداشت. اتبنون، آیا بنا می کنید بر بالای هر بلندی بنا و نشانه ای را، تعبثون، در حالی که بیهوده کارید، یعنی اصلا نیاز شما الان این نیست، شما به اندازه کافی ساختمون دارید برای سکونت، باید دیگه بپردازید به بُعد معنویتتون، به عدالت، به وحیانیت. و تتخذون مصانع، کاخ میسازید، مصانع جمع مصنع کاخ ها، هی کاخ روی کاخ، ساختمون های محکم، کاخ های فراوان میسازید، لعلکم تخلدون، شاید که جاودانه بمانید. یعنی فکر میکنید اگه کاخ بسازید یکی پس از دیگری، آقا من 10 تا کاخ دارم، خب حالا 10 تا کاخ داری یعنی جاودانه میشی؟ یه فکری بردار برای جاودانگی خودت. روح خودت رو به شیطان فروختی، چسبیدی به دنیا، چسبیدی به کاخ سازی. این همه کاخی که مثلا صدام ساخت باعث شد که صدام بمونه یا نه، روزی رسید که از هیچ کدوم اینها هم نمیتونست استفاده بکنه. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، حالا غیر از بحث شهوت و مال دنیا که اینطور درش فرو رفتید، وقتی هم که مجازات میکنید کسی رو که ستمگرانه مجازات میکنید، مثل دیکتاتورها مجازات میکنید، باید در مجازات هم عدالت رو رعایت بکنید. مجازات هم باید بر اساس عقل و وحی باشه، نه اینکه مجازات بی رویه باشه. فاتقوا الله و اطیعون، ای مردم تقوای الهی رو، تقوا رو خودتون رو واکسینه کنید در برابر شهوت و غضب. شهوتتون رو بیارید زیر ریاست عقل و وحی تا عفیف بشه، تا پاکدامن بشید، پاک بشید. غضبتون رو بیارید زیر ریاست عقل و وحی تا به شجاعت برسید، اهل ظلم نباشید. و اطیعون، راهش هم اینه که از من فرمان ببرید. و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون، تقوا رو در پیش بگیرید نسبت به کسی که کمک کرد شما را به آنچه که میدانید. یعنی اگر شما این همه ثروت دارید، این همه قدرت دارید، میتونید این برج‌ها رو بسازید، این کاخ‌های محکم رو بسازید، خب اینا لطف خداست، شکرگزار باشید. امدکم به انعام و بنین، تقوا داشته باشید نسبت به کسی که امداد کرد شما را، کمک کرد شما را، به انعام با چهارپایان و بنین و فرزندان پسر. اگر شما این امکانات رو دارید، این پسران رو دارید که اینجور کار میکنن، کارهایی میکنن که از عهده دختران بر نمیاد، خب باید شکر خدا بکنید. و جنات، این همه باغ داده به شما، و عیون، این همه چشمه داده به شما، خب شکرگزار این خدا باشید، این خدا رو واسه خودتون حفظ بکنید، تقوا داشته باشید نسبت به این خدا. تقوا داشته باشید، بارها گفتیم، یعنی دستورات این خدا رو اجرا کنید، بگید چشم، اطاعت کنید. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من هشدار میدهم به شما که می ترسم نسبت به شما از عذاب روز بزرگ. شما قیامت رو در پیش دارید. قالو، جواب قوم حضرت هود به هود چی بود؟ قالو، گفتن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، آقا ما رو موعظه نکن، گوش ما از این حرفا پره، اصلا برای ما فرقی نمیکنه، مساویه، تو موعظه بکنی یا موعظه نکنی. خیلی ببینید، بشر وقتی که خدا رو فراموش میکنه به کجا میرسه؟ وقتی خودش رو خدا رو فراموش میکنه، یعنی خودش رو فراموش کرده دیگه، فطرت الهی خودش رو فراموش میکنه، ببینید به کجا میرسه؟ به پیغمبر خدا میگن که سواء علینا، مساویه برای ما، فرقی نمیکنه برای ما، اوعظت، موعظه کنی ما را، ام لم تکن من الواعظین، یا موعظه نکنی ما را، نباشی از موعظه کنندگان. یعنی ما ایمان نمی آوریم، ما تو رو قبول نداریم. امروز هم همینطور ها، امروز هم آدم های لجوج شما ببینید، حرف خدا رو براشون بگی، میگه آه موعظه نکن، میخوای ما رو نصیحت کنی؟ نه، یعنی طرف علامت نپذیرفتن حق همینه، تا دهن باز کنی بگه که آقا باز نصیحت، نه نصیحت، موعظه، آقا موعظه، یا بخوان یک کسی رو تغییر کنن یا توهین بکنن، آقا موعظه میخوان بکنن، نه آقا مگه با موعظه میشه همه چی رو درست کرد؟ یعنی تخریب میکنن، توهین میکنن، تغییر میکنن، یه همچیزی که سابقه داره، در طول تاریخ مشرکان در برابر پیامبران می ایستادن، اینجوری حرف می زدن: خدایا دلهای ما رو در قبال موعظه های خودت که توسط پیامبرانت به ما رسیده، توسط ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، توسط علمای ربانی به ما میرسه، دلهای ما رو در برابر این موعظه ها نرم کن. خدایا ما رو از ذاکران قرار بده نه غافلان، از سالکان قرار بده نه گمراهان، از واصلان قرار بده نه اونایی که به تو نمیرسند. خدایا ما رو از مؤمنان، از اهل تقوا، از نجات یافتگان قرار بده. خدای ما رو اهل تقوا و اطاعت از خودت و رهبران الهی قرار بده. خب اینجا بحثی که باید بهش توجه کنیم، یکی بحث نجات حضرت نوح و مؤمنان هست، بحث غرق مشرکان هست، بحث عزیز و رحیم بودن خدای متعال هست، بحث فتق الله و اطیعون. دوباره این آیه اینجا هم دو بار تکرار شد: فتق الله و اطیعون، فتق الله و اطیعون. خدایا ما رو اهل تقوا و اطاعت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.